ساعت 19 در تهران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. سلام میکنیم به شما همراهان رادیو فردا در سه‌شنبه شب ایران 23 شهریور ماه، از هر جایی که همراهید با ما برای شنیدن تازه ترین خبرها. آزاده اسدی هستم، همراه شما خواهم بود تا یک ساعت آینده در مجله شامگاهی رادیو فردا با بخش‌های متنوع خبری و تحلیلی که همکارانم برای شما تهیه کردند. از بیت بریم ابتدا سراغ خبرها و مجله شامگاهی رو با همکارم فرهنگ قویمی شروع کنیم.
با درود فراوان، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد با انتقاد از افزایش کشورهایی که از همکاری با این نهاد بین المللی خودداری میکنند، ایران را از جمله این کشورها دانست. به گزارش خبرگزاری فرانسه، زید رعد الحسین روز سه‌شنبه در آغاز 32 نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد با اشاره به اینکه مقام‌های ایران از 3 پیش تا کنون مانع از دسترسی کارمندان این بخش سازمان ملل شدند، گفت ما همچنان در حال دریافت گزارش‌هایی از مشکلات بنیادی نهادهای قضایی کیفری هستیم. او همچنین از اعدام تعداد زیادی از افراد از جمله نوجوانان در ایران ابراز نگرانی کرد. کمیسر حقوق بشر سازمان ملل در کنار ایران از ونزوئلا، سوریه، بلاروس، کره شمالی و اریتره به عنوان کشورهای نام برد که از هر گونه همکاری با شورای حقوق بشر سازمان ملل جلوگیری می‌کنند. 71 نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد از امروز در محل این سازمان در نیویورک آغاز می‌شود. گفتگو درباره مهمترین معضلات بین المللی از جمله صلح و ثبات جهانی، بحران مهاجرت، توسعه پایدار و تغییرات آب و هوایی از مهمترین مسائل در دستور کار نشست امسال است. سخنرانی های سالانه رهبران جهان در جریان مجمع عمومی از روز 30 شهریور 20 سپتامبر آغاز می شود. قرار است حسن روحانی رئیس جمهوری ایران همراه محمد جواد ظریف وزیر خارجه برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل به آمریکا سفر کنند. در خبر دیگر، آلمان روز سه‌شنبه از بازداشت 3 با گذرنامه‌های جعلی سوری خبر دادند که مظنون به همکاری و ارتباط با گروه حکومت اسلامی یا داعشند. دادستان فدرال آلمان گفته است که افراد بازداشت شده نوامبر سال گذشته به دستور گروه حکومت اسلامی در پوشش پناهجو از مسیر ترکیه و یونان برای انجام مأموریت‌های لازم به آلمان آمده بودند. افراد بازداشت شده که بین 17 تا 26 سال دارند در جریان یک عملیات گسترده با حضور بیش از 200 مأمور پلیس ویژه در ایالت شلسویک هولشتاین دستگیر شدند. توماس دومیزیر وزیر کشور سوریه گفته است که تحقیقات نشان داده است که افراد بازداشت شده با عاملان حمله مرگبار سال گذشته در پاریس در ارتباط بودند. او گفته است که گذرنامه‌های جعلی افراد بازداشت شده به همان شیوه و در همان کارگاهی که گذرنامه‌های عاملان حمله پاریس جعل شده بود ساخته شده است. حمله گروه داعش در نوامبر سال گذشته در پاریس باعث مرگ 130 نفر شد. در خبر دیگر، خبرگزاری رویترز روز سه‌شنبه از تماس تلفنی امیر قطر با حسن روحانی رئیس جمهور ایران با هدف ایجاد بهبود در روابط ایران با اعراب خلیج فارس خبر داد. این خبرگزاری به نقل از رسانه‌های قطری گفته است که شیخ تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر در تماسی تلفنی با آقای روحانی گفته است که روابط ایران با همسایگان عرب خود در خلیج فارس باید به گفته او بر اصول حسن همجواری، احترام در واقع متقابل و نیاز به حل و فصل اختلافات از راه گفتگو متمرکز باشد. با احترام تمام خدمت شما خانم آزاده.
خیلی متشکرم از شما. فرهنگ قویمی بود و خبرها رو شنیدید از رادیو فردا. این مجله شامگاهی رادیو فرداست. خلیج فارس صحنه رویارویی هشدارهای آمریکا به گشتی‌های ایران و تلاش ایران برای محافظت از حریم دریایی.
در اون قانون ایران خط مبدأ رو که معمولاً خطی است که از اونجا مناطق رو محاسبه می‌کنن بعد از جزایر متعلق به ایران قرار داد. آب‌های داخلی خودش فرض کرد.
رونمایی از نخستین شناور هلیکوپتر برای ساخت سپاه در بوشهر.
میتونه به عنوان یک پایگاه کوچک شناوری باشه برای اجرای عملیات با استفاده از هلیکوپتر، با استفاده از تفنگداران.
و اعتراض 6 نماینده مجلس بدون نام به اجرای کردن الزامات گروه ویژه اقدام مالی.
در این معادله اقتصادی جمهوری اسلامی پذیرفته که اگر نهادهای بین‌المللی جریانی رو تروریستی تلقی کردن، بانک‌های ایران با اونها مبادله مستقیم نداشت.
همراه ما بمونید، در کنار برنامه صدای شما بیشتر خواهید شنید از رادیو فردا. از روز دوشنبه بین حکومت بشار اسد و مخالفان او آتش بس یک هفتگی برقرار شده که اگر این آتش بس البته نقص نشه، مسکو و واشنگتن قرار است حمله های مشترک هوایی علیه گروه خلافت اسلامی و جبهه النصره شاخه القاعده در سوریه را آغاز کنند. بشنویم از دومین روز از آتش بس در سوریه با ایلیا جزائری، همکارم در منطقه. اوضاع کلی در سوریه چطور هست در دومین روز آتش بس ایلیا؟
آزاده، به طور کلی میشه گفت که حملات که انجام میشد برای پیشروی نیروهای مختلف متوقف شده در سوریه، و این رو منابع مختلف تایید کردن، هم دیدبان حقوق بشر سوریه تایید کرده، هم رسانه های متعلق به دولت سوریه و هم ناظران بین المللی. اما نقض هایی هم بوده، این دو طرف همدیگر رو البته متهم میکنن به نقض آتش بس. از جمله رسانه های دولتی سوریه متهم میکنن مخالفان رو به 24 بار نقض آتش بس در 24 محله مختلف با حملاتی که انجام دادن. در مقابل دیدبان حقوق بشر سوریه میگه نیروهای متحد دولت سوریه بعضی از مواضع رو بمباران کردن، از جمله مناطقی در نزدیکی دو روستایی که در شمال حومه حلب قرار داره و همچنین مناطقی در حومه دمشق رو. البته این نقض آتش بس اگر صحت داشته باشه میشه گفت از ساعت‌های اولیه آتش بس تا الان هیچ غیر نظامی کشته نشده در حملاتی که صورت گرفته. حدود 15 ساعت میگذره و شاهد کشته شدن هیچ غیر نظامی در سوریه نیستیم. در این حال روسیه بعضی از نیروهای خودش رو در جاده کاستیلو مستقر کرده برای نظارت بر آتش بس. جاده کاستیلو در غرب شهر حلب قرار داره.
یکی از هدفهای اصلی این آتش بس در سوریه رسوندن کمک‌های بشردوستانه به مردم جنگ زده بوده. آیا پیشرفتی در این زمینه تا به حال نصیب گروه‌ها شده؟ آیا کمک‌ها اتفاق افتاده؟
آزاد، کمک ها هنوز به مناطق نرسیده، با اینکه نهادهای بین‌المللی و همچنین بعضی از کشورها آمادگی خودشون رو برای رسوندن کمک ها اعلام کردن. سخنگوی دفتر سازماندهی کمک های بشر دوستانه سازمان ملل متحد گفته که محموله های کمک های بشر دوستانه منتظر هست پشت مرزهای سوریه تا در ساعت‌های آینده در صورت پایداری آتش بس وارد بشن و کمک‌ها رو به نیازمندان برسونن. گفته میشه یکی از محموله‌های ترکیه البته از مرز عبور کرده، هنوز مشخص نیست به کجا رسیده این محموله، اما دولت سوریه گفته هر گونه کمک رسانی از هر طرف خارجی به ویژه اگر از سوی ترکیه باشه تنها باید با هماهنگی دولت سوریه صورت بگیره.
دولت سوریه گفته یک جنگنده اسرائیلی رو سرنگون کرده. سوریه البته این موضوع رو تکذیب کرده. چه خبر تازه‌ای در این زمینه وجود داره؟
ماجرا بعد از اون زنده شد که جنگنده های اسرائیلی بعضی از مواضع ارتش سوریه رو بمباران کردن در آن سوی بلندی های جولان. این بمباران در پاسخ به شلیک شدن یک موشک از داخل سوریه به سمت مناطق تحت کنترل اسرائیل در بلندی های جولان بود. مسئله روتین هست، هم دولت سوریه این رو پذیرفته و هم اسرائیل. اما در این میان دولت سوریه میگه وقتی چند جنگنده و یک هواپیمای بدون سر نشین اسرائیلی مواضع ارتش رو داشتن بمباران میکردن، پدافند هوایی سوریه یک جنگنده و همچنین یک هواپیمای بدون سرنشین رو سرنگون کرد. اسرائیل این رو تکذیب میکنه، میگه دو موشک زمین به هوا شلیک شد اما هیچ تهدیدی برای هواپیماهای اسرائیلی باعث نشد این موشک.
ممنونم از ایلیا جزائری، همکار ما از منطقه، همراه ما بود در مورد دومین روز آتش بس در سوریه شنیدید.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
در ماه‌های اخیر خلیج فارس شاهد رودررویی نیروهای دریایی آمریکایی و همینطور نیروی دریایی سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران بوده. تا حالا چند گزارش درباره نزدیکی قایق‌های ایرانی به کشتی‌های گشتی آمریکا در آب‌های خلیج فارس منتشر شده که بعضی از اونها البته خطرناک توصیف شدند. از جمشید زند بشنویم.
به دنبال افزایش رودررویی‌های سپاه پاسداران جمهوری اسلامی و آمریکا در خلیج فارس، دریادار جان ریچاردسون، فرمانده عملیات نیروی دریایی آمریکا، پیشنهاد کرده است تهران و واشنگتن بر سر چارچوب رفتار نیروهای دو طرف به توافق برسند. جان ریچاردسون دلیل این پیشنهاد را کاهش خطر محاسباتی عنوان کرده و از توافق‌های مشابهی با چین و روسیه به عنوان نمونه‌های موفق یاد کرده است. علی فدوی، فرمانده نیروی دریایی سپاه، روز سه‌شنبه به این پیشنهاد آمریکا پاسخ داد و گفت سال‌هاست که آمریکایی‌ها درخواست دارند در خلیج فارس با نیروی دریایی سپاه ارتباط مستقیم داشته باشند، ولی حضور آنها در این منطقه را عامل ناامنی می‌دانیم و به آنها هم اعلام کردیم که نیازی به حضور شما در این منطقه نیست. پایان نقل قول. وزیر دفاع جمهوری اسلامی و دیگر مقام‌های عالی رتبه ایران هنوز واکنشی به این پیشنهاد آمریکا نشان ندادند. در هفته‌های اخیر مقامات وزارت دفاع آمریکا از نزدیک شدن بیش از حد قایق‌های ایرانی به شناورهای آمریکایی در خلیج فارس به صورت غیر امن و غیر حرفه‌ای خبر دادند. مقامات آمریکایی می‌گویند در سال جاری میلادی بیش از 30 مورد رودررویی با قایق‌های ایران در خلیج فارس به وقوع پیوسته که دو برابر مدت مشابه در سال گذشته است. در مقابل فرماندهان سپاه و ارتش جمهوری اسلامی می‌گویند ایران در دفاع از آب‌های سرزمینی خود اقدام می‌کند و فاصله با شناورهای آمریکایی را نیز حفظ می‌کند. سعید محمودی، کارشناس حقوق بین‌الملل در سوئد، سابقه و دلیل این گونه رودررویی‌های دریایی بین دو کشور را تغییر حریم دریایی ایران در دهه 70 و عدم پذیرش آن از طرف آمریکا و دیگر کشورها می‌داند.
سابقه این کار برمیگرده به 1372 که ایران یک قانون جدید دریایی تصویب کرد. بر اساس این قانون جدید دریاییش مناطق دریایی خودش رو تعیین کرد و این قانون از همون موقع مورد اعتراض امریکا و اتحادیه اروپا و کشورهای عربی قرار گرفت. علت همین بود که در اون قانون ایران خط مبدأ رو که معمولا خطی است که از اونجا مناطق رو محاسبه میکنن بعد از جزایر متعلق به ایران قرار داد و در نتیجه تمام آبهای قبل از جزایر، بین جزایر و ساحل ایران رو آبهای داخلی خودش فرض کرد و از اون خط به بعد رو دریای سرزمینی یا منطقه انحصاری اقتصادی اعلام کرد و البته این مورد قبول امریکا و بقیه نبود. اینا نظرشون این بود که باید این خط مبدأ ایران خط ساحل باشه.
در همین حال برخی از مقامات نظامی ایران گزارش‌های منتشر شده درباره رودررویی با کشتی‌های جنگی آمریکا را کاملاً رد می‌کنند. از جمله مسعود جزایری، سخنگوی ارشد نیروهای مسلح جمهوری اسلامی که چند روز پیش گفت آمریکایی‌ها هنگام عبور شناورهای ایرانی از فاصله چندین کیلومتریشان ادعا می‌کنند که قایق‌های ایرانی تا فاصله 1 کیلومتری با آنها نزدیک شده‌اند. پایان نقل قول. علی فدوی، فرمانده نیروی دریایی سپاه، هم روز سه‌شنبه گفت در ماه‌های اخیر آمریکایی‌ها ادعاهایی مطرح کردند که البته موارد مطرح شده با آن صورتی که مقامات آمریکا، پنتاگون، وزارت خارجه و وزارت دفاع آنها اعلام کردند غیر واقع است. به گفته آقای فدوی در عرصه دریا به هیچ وجه چنین اتفاقاتی روی نداده و خبرها و ادعاهای آنها دروغ محض است. این در حالی است که وزارت دفاع آمریکا میگوید هفته گذشته یکی از کشتی‌های گشتی نیروی دریایی آن کشور با مشاهده قایق تندروی ایران که تا 90 متری آن نزدیک شده بود مجبور شد مسیر خود را تغییر دهد. سعید محمودی، کارشناس حقوق بین‌الملل، میگوید دو طرف در صدد اعمال حاکمیت خود هستند.
ایران تنها نیست در این مسئله و عملکردش از نظر حقوق بین‌الملل اشکالی نداره. خیلی کشورها هستن که خط مبدأشون رو همونطوری که ایران خط مبدأ مستقیم به کار برده، همین خط مبدأ رو به کار می‌برن. ولی اگه کارتون در ابتدا از نظر حقوق بین‌الملل اشکالی نداشته باشه، اینکه این کار مورد پذیرش کشورهای دیگه باشه یا نه، یا روش اعتراض داشته باشن، نتیجهش این خواهد بود که هر دو طرف دائم اراده میکنن یا تصمیمشون این است که حاکمیت خودشونه در اون مناطقی که ادعا کردن نشون بدن.
مارک تونر سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در 16 شهریور گفته بود اقدامات شناورهای ایرانی باعث تشدید تنش بین تهران و واشنگتن و در منطقه می شود. شهرام چوبین کارشناس امور استراتژیک در سوئیس معتقد است 3 سناریوی احتمالی را می توان دلیل تشدید رودررویی دو کشور در خلیج فارس دانست.
A number of factors that may explain this. One is domestically in Iran, it may well be that these
عوامل مختلفی هستند که می توانند این نوع اقدام ها را توضیح دهند. یکی از عوامل می تواند این باشد که در ایران سپاه پاسداران الزاماً نه با نظر رئیس جمهوری، بلکه رأساً تصمیم گرفته در آبهای خلیج فارس تهاجمی تر عمل کند. این سناریو کاملاً ممکن است. بدین معنی که آنها نمی خواهند بعد از رسیدن به توافق هسته‌ای ضعیف و نرم به نظر برسند. سناریوی دیگر این است که کل نظام به سپاه پاسداران دستور داده از منافع ایران به شکلی تهاجمی دفاع کند و برداشت آنها این است که حضور دریایی آمریکا در منطقه به ویژه در زمان جنگ داخلی یمن خطرناک به نظر می رسد و آنها از این طریق به آمریکا هشدار می دهند. عامل دیگر همین است که دولت آمریکا نسبت به تحرکات ایران در منطقه بسیار حساس است، چون که در داخل کشور به خاطر امضای توافق هسته‌ای با ایران با حملات شدیدی روبروست. امضای توافق هسته‌ای فعالیت‌های ایران در منطقه را محدود نکرده و البته این دو موضوع ربطی به هم نداشتند، ولی از نظر سیاسی دولت اوباما و هر دولت دیگری باید نشان دهد که تسلیم برتری و قدر قدرتی ایران در منطقه نمی‌شود. بدین دلیل ممکن است که آنها گشت‌های خود را در منطقه افزایش می‌دهند که امکان رودررویی در منطقه را افزایش می‌دهد.
ژنرال جوزف ووتل فرمانده نیروهای مسلح آمریکا در خاورمیانه پیش از این ابراز نگرانی کرده بود که در فضای محدود تنگه هرمز احتمال وقوع اشتباه محاسبه بسیار زیاد است. در سالهای اخیر رفت آمد کشتی‌های نیروی دریایی آمریکا و گشتی‌های سپاه پاسداران که محافظت از حریم دریایی ایران در تنگه هرمز و خلیج فارس را بر عهده دارند بیشتر شده، ولی تاکنون درگیری جدی و مرگباری بین دو طرف به وقوع نپیوسته است.
جمشید زند گزارش میداد. اما رسانه‌های ایران از رونمایی نخستین شناور هلیکوپتر بر ساخت سپاه پاسداران گزارش دادند. خبرگزاری‌های ایران گزارش دادند این شناور که روز سه‌شنبه در بوشهر در مراسمی با شرکت شماری از فرماندهان سپاه به ناوگان ایران پیوسته، تندرو برد بلند بالگرد برخونده شده که توان دریانوردی در امواج خروشان رو داره. در این زمینه بشنویم گفتگوی همکارم بکتاش خمسه‌پور رو با حسین آریان در بریتانیا، کارشناس امور نظامی، که از او پرسیده این شناور در چه کلاسی از ناوهای نظامی قرار میگیره.
با توجه به کلیپی که خبرگزاری‌های ایران از جمله خبرگزاری فارس انتشار داده و شکل ظاهری این شناور، این یک شناور دو بدنه است که بهش کاتاماران میگن. کاتاماران‌ها معمولاً استفاده‌های نظامی داره، استفاده‌های غیر نظامی هم داره، ولی یک شناوری است که تا حالا نیروی دریایی نداشته و برای اولین بار این رو ساختن.
این شناور آقای آریان از چه ویژگی‌هایی برخورداره؟
معمولاً کاتاماران ها سرعت بالایی دارند، بسیار سبکند، ولی این کاتامارانی رو که در واقع ناو دو بدنی رو که برای سپاه پاسداران ساختند، در پشت پل فرماندهیش یک باند کوچکی هست برای فرود هلیکوپتر و در این حال گزارش شده که این ناو که به اسم ناو ناظری یا شهید ناظری توانایی پذیرش 100 نفر را داره. به باور من کاربرد این ناو با توجه به خصوصیات ظاهریش میتونه به عنوان یک پایگاه کوچک شناوری باشه برای اجرای عملیات با استفاده از هلیکوپتر، با استفاده از تفنگداران و همینطور اگر این ناو در یک جای ثابت باشه میتونه 2 تا یا 3 تا یا چند تا از قایق‌های پرسرعت بغل این پهلو بگیرن. یعنی به عنوان یک ناو شناور عملیاتی و یا ناو مادر میتونه عمل بکنه.
آقای آریان، شما اشاره کردین که این ناو رو برای سپاه پاسداران ساختن. خود مسئولین سپاه اونگونه که خبرگزاری‌ها گزارش دادن عنوان کردن که این شناور رو خود نیروهای سپاه ساختن.
در کارخانجات بوشهر منطقه دوم دریایی سپاه این رو ساختن و ایران به طور کلی توانایی ساخت انواع و اقسام شناورهای تجاری و همینطور در سالهای اخیر ناوها رو داره، کما اینکه ناوهای کلاس جماران رو برای نیروی دریایی ارتش ساختن منتها در بندر عباس. از نظر توانایی ایران این رو داره که چون این واحدای رو بسازه. ناو بی بدیلی از نظر تر نیست، برای اینکه شبیه این رو ما بسیار زیاد در بخشای تجاری، در بخشای توریستی و حتی نظامی داریم.
آقای آریان، چون این شناوری که تندروی برد بلند بالگرد بر خوانده شده، چه اندازه‌ای میتونه توان ناوگان نیروی دریایی ایران رو بالا ببره؟
توان سپاه پاسداران رو میتونه بالا ببره. از نظر این که میگن دور برد هست، 10,000 کیلومتر یعنی شعاع عملیاتی حدود 5400 مایل دریایی است. ولی از این ناوها یا شبیه این اگر بخواد سپاه پاسداران بسازه، میتونن این رو برای هماهنگ کردن عملیات به عنوان ناو مادر، به عنوان یه پایگاه شناور در اطراف جزایر، در جای جای خلیج فارس میتونن ازش استفاده بکنن. بیشتر به باور من محل استفاده و جایگاه استفادهش در داخل خلیج فارس هست، نه در دریای عمان، یعنی در همون حوضه‌ای که سپاه پاسداران عمل میکنه. و یکی از نکات دیگرش که مثل همه شعارهایی که میدن، شعار مرگ بر آمریکا و اینا، این بار بر روی ناب با یه پلاکاردی نوشتن که آمریکا برود خلیج خوک‌ها، خلیج فارس خانه ماست. یعنی تکرار اظهارات آیت الله خامنه‌ای که چندی پیش در ارتباط با نیروی دریایی آمریکا و انتقاد از عملکردش گفته بود.
درباره رونمایی نخستین شناور بالبرگرد ساخت سپاه پاسداران در بوشهر شنیدید. با اکتش خمسپور از رادیو فردا در این مورد با حسین آریان، کارشناس امور نظامی در بریتانیا، گفتگو میکرد. اما ما مشتاقیم صدای شما رو هم بشنویم و نظرات شما رو هم در این زمینه بشنویم.
رئیس جمهور اوباما یک مرد با شخصیت، لایق و با ارزش است و مرد سرطلب. سپاه پاسداران و قایق‌های اون در دریا با دنب شیر بازی میکند و اینا نمیخواهند درگیری نظام پیدا کنند.
تحریکات و بچه بازی های سپاه پاسداران در آبهای بین المللی بر علیه قایق‌ها و کشتی‌های آمریکایی باعث تقویت جمهوری خواهان میشه. سپاه پاسداران خواهش میکنیم بیشتر از این کارات جدیتر انجام بدید تا نتیجه‌اش رو ببینید.
مقامات آمریکایی این را بدانند، هرگاه در برابر جمهوری اسلامی کوتاه بیایند، آنان چیره‌تر میشوند، به روایتی نونورلوس میشوند. همین مسئله قایق‌ها، اگر قایق‌ها به طرف ناوها میآیند و آنها کوتاه بیایند و برگردند، اینها خیلی چیره میشوند و اینان دارن تجربه کسب میکنند ببینند تا چه اندازه آمریکایی‌ها میترسند که روز از روز به آنها فشار بیشتری بیاورند. این را حتما بدانند مقامات آمریکایی.
قایق‌های ما از آبراه خودمان استفاده دفاع می‌کنند. به کسی ربطی نداره.
شما در این مورد چه فکر می‌کنید؟ با ما تماس بگیرید، روی تلفن پیامگیر رادیو فردا پیغام بگذارید. 2042-02-21-12-21-12 شماره پیامگیر رادیو فرداست. بشنویم از معاون وزیر خارجه ایران که همزمان با آغاز آتش بس در سوریه عازم مسکو شد تا با مقام‌های روس درباره آخرین تحولات سوریه تبادل نظر کنه. دو کشور تاکید دارن همچنان هیچ اختلافی درباره رویکرد و اهداف خودشون در سوریه ندارند. از آنا رایسکایا بشنویم.
حسین جابری انصاری معاون وزیر خارجه ایران عازم مسکو شد تا در دیدار با میخائیل بوگدانوف معاون وزیر خارجه روسیه و نماینده رئیس جمهور این کشور در خاورمیانه درباره آخرین تحولات سوریه رایزنی کند. هماهنگی برای رعایت آتش بست و بررسی مفاد آخرین توافق مسکو واشنگتن محور اصلی این مذاکرات اعلام شده است. الکساندر شومیل، کارشناس مسائل خاورمیانه، درباره اهداف احتمالی این سفر میگوید:
مسکو، разумеется, режим Асада, по-видимому, Иран не слишком афиширует, пытаются протолкнуть.
ائتلاف روسیه با نیروهای شیعه ایران، عراق، سوریه و حزب الله بر پیچیدگی این بحران افسوده. در واقع روسیه برای به چالش کشیدن غرب وارد جدالی شده که در وهله نخست میان ایران و قدرت‌های سنی منطقه در جریان بود. اما در حالی که مداخله نظامی روسیه پایه‌های قدرت اسد را تحکیم کرد و باعث شده هم او و هم حامیان ایرانیش باور کنند که می‌توانند وضعیت سوریه را به آنچه 5 سال پیش بود بازگردانند، ایران خواهان توضیحات مسکو درباره توافق اخیر با واشنگتن است. به ویژه که مظنون است داد و ستدهای پشت پرده در جریان باشد. اما کرملین نه در ابتدای عملیات نظامی در سوریه سیاست روشنی برای نقش خود در این بحران داشت و نه اکنون که تقریبا یک سال از آغاز این عملیات می‌گذرد و فکر نمی‌کنم رایزنی‌های دیپلمات‌ها چیزی بیش از سخنان بی‌محتوا باشد.
رایزنی دیپلمات های روس و ایرانی در مسکو در حال سرعت می گیرد که از عصر دوشنبه آتش بس مورد توافق مسکو و واشنگتن در سوریه آغاز شد و ایران نیز از این توافق حمایت کرده است. به گزارش خبرگزاری های ایرانی، جابری انصاری معاون وزیر خارجه ایران در استانه سفر به مسکو گفت تهران از هر گونه طرح صلحی که به فاجعه انسانی در سوریه خاتمه دهد و زمینه های حل سیاسی این بحران را فراهم آورد استقبال می کند. به گزارش تسنیم او در این حال یادآور شد که ایران در توافق های مسکو و واشنگتن مشارکتی نداشته و تعهد و مسئولیتی را در این زمینه نمی پذیرد. این در حالی است که پیشتر ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه گفته بود مسکو درباره مبانی توافق با واشنگتن با تمام شرکای خود از جمله ایران رایزنی کرده. همچنین جان کربی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در آخرین نشست مطبوعاتیش اعلام کرد واشنگتن انتظار دارد تهران بر گروه‌های تحت نفوذش در سوریه به ویژه حزب الله لبنان فشار بگذارد تا آنها به رعایت آتش بس تن دهند. در پی اعلام توافق مسکو و واشنگتن، حزب الله در بیانیه از حمایت خود از آتش بس در سوریه خبر داد. ولادیمیر صاحب، کارشناس خاورمیانه در مسکو، میگوید ایران به دنبال ضمانت های روسیه است که منافعش در سوریه تامین شود.
Дело в том, вы знаете, что вот эти мировые державы, так называемые гиганты геополитики.
از نفوذ قدرت‌های جهانی کاسته شده. آمریکا زمان می‌خرد تا ناچار به مداخله نظامی در سوریه نشود و هرچند مشخصاً روسیه علاقمند به پایان عملیات نظامی خود در سوریه است، اما همچنان انتظار دارد منافعش تضمین شود، نه تنها در سوریه بلکه در عرصه بین‌المللی. ایران فعلا پشت سر روسیه ایستاده و منتظر است ببیند اوضاع در سوریه چگونه پیش خواهد رفت و البته به دنبال ضمانت‌های مسکو است که در پیگیری منافعش منافع تهران و اسد را نیز مد نظر داشته باشد. اما در حالی که اهداف روسیه و ایران در سوریه با اهداف مخالفان اسد و حامیان بین‌المللیشان متضاد است، نگرانی‌های شدیدی درباره پایداری آتش بس وجود دارد.
به گزارش ریا نوست، زمیر کابولوف، نماینده رئیس جمهور روسیه در امور افغانستان، با اشاره به بررسی توافق مسکو و واشنگتن طی سفر حسین جابری انصاری معاون وزیر خارجه ایران به مسکو گفت این توافق سرنوشت ساز است، اما به شرطی که تمام جزئیات آن اجرا شود. او تاکید کرد ایران و روسیه هیچ اختلافی در این رابطه ندارند و صرفا تهران با توجه به تجربه تلخ تعامل خود با واشنگتن نگران است که آمریکا از فرصت آتش بس برای تحکیم موقعیت روحای تحت حمایتش در سوریه استفاده کند. آن رئیسکه، رادیو فردا.
این مجله شامگاهی رادیو فردا است.
آدمای معروف چی میگذره؟
چه غذایی دوست دارن؟
قهرمانانشون چه کسانی هستن؟
چه موزیکی گوش میکنن؟
با برنامه میزبان در رادیو فردا هر هفته به ضیافت شام خیالی چهره‌های آشنا بریم.
من صادق سبا هستم، جمعه ها 8 شب با من همراه باشید در برنامه میزبان.
بله، این برنامه جمعه ها پخش میشه و بعد از اون هم البته تکرارش رو میتونید در روز شنبه هم بشنوید. اما شش نماینده مجلس در نامه‌ای به حسن روحانی به اجرای کردن الزامات FATF یا همون گروه ویژه اقدام مالی اعتراض کردند. این نامه در حالی نوشته شده که نام نمایندگان اصلی مخالف با این توافق تا به نام امضا کننده های این نامه خالی هست. آیت الله خامنه‌ای هم هنوز واکنش به این توافق نشون نداده. جزئیات رو از سمیرا قرایی بشنویم.
روز 23 شهریور ماه 6 نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به حسن روحانی رئیس جمهور نامه‌ای نوشتند. محل بحث و اختلاف همچون چند روز گذشته توافق ایران و FATF یا همان گروه ویژه اقدام مالی است. عنوانی که این روزها در خبرها بسیار تکرار می‌شود. این 6 نماینده به رئیس جمهوری تذکر دادند که آنچه دولت کرده یعنی پذیرفتن الزامات FATF و اجرای کردن آنها طی 18 ماه از حوزه اختیاراتش خارج بوده و این مسئله به مجلس شورای اسلامی مرتبط است و در مواردی اگر پای امنیت ایران در میان باشد به شورای عالی امنیت ملی و رهبر ایران. نمایندگان مجلس در نامه خود به چند مورد از الزامات غیر قابل قبول FATF اشاره کردند. اول اینکه به زعم آنها به موجب این توافق ایران دیگر نقشی در تعریف گروه‌های تروریستی نخواهد داشت و باید آن را بر عهده شورای امنیت سازمان ملل بگذارد. این مورد می‌تواند تبعاتی برای ایران داشته باشد که به گفته که این نمایندگان مجلس یکی از آنها این خواهد بود که روزی علیه خود ایران استفاده شود و دوم آنکه نهضت‌های مقاومت نظیر حماس و حزب الله ممکن است از زیر چتر حمایتی ایران خارج شوند. دومین الزام غیر قابل قبول FATF برای این نمایندگان این است که اگر در آینده شورای امنیت نهاد ایرانی را به دلیل حمایت مستشاری از گروه‌های مقاومت تحریم کند، آنگاه کشور ایران هم باید این نهادهای داخلی را تحریم کند و این مسئله کشور را با چالش درونی بزرگی مواجه خواهد کرد. پیشتر علی طیب نیا وزیر اقتصاد ایران در سیمای جمهوری اسلامی ایران گفته بود که گروه FATF هیچ فهرستی از گروه‌های تروریستی ندارد و ایرادش هم به ایران آن است که ایران به شکل سلبی گروه‌های تروریستی را تعریف کرده است، یعنی مشخص کرده که چه گروه‌هایی گروه تروریستی نیستند، نه آنکه چه گروهایی گروهای تروریستی اند.
هیچ گونه فهرستی از گروهای تروریستی هم در FATF وجود ندارد و اونا قائل به اینن که مصادیق گروهای تروریستی را ما خودمان تعیین میکنیم. ایرادی که اونها گرفتن به بخش اول تبصره ماده 1 بود که میگوید گروه هایی که در راه مبارزه با استعمار و نژاد پرستی می جنگن ما تروریست نمی دانیم. ایرادی که اونا گرفته بودن این بود شما نیامده اید گروه های تروریستی را تعریف کنید، بلکه آمده اید آنها که گروه تروریستی نیستند را تعریف کرده اید.
استثناشو گفتید.
این تعریفتون رو برید اصلاح بکنید.
رضا علیجانی کارشناس مسائل سیاسی ایران مقیم فرانسه میگوید این بخش از الزامات FATF مشکلی برای ایران ایجاد نخواهد کرد و بدل به مسئله حادی نخواهد شد.
مشکلی هم ظاهرا ایجاد نکنه بلا سیاسی، چون کل ماجرای FATF مسئله اقتصادی. آقایون میپذیرن که به صورت علنی و شفاف اونها کمکی نکنن یا نظام بانکی ایران ارتباط نداشته باشه، ولی این الزاما به معنای پذیرش تعریف سیاسی نهفته در این قرارداد اقتصادی نیست. بنابراین میتونن اون پرانتز رو همچنان باز بگذارن، یعنی پرانتز سیاسیش رو باز بگذارن. در تعریف تروریسم خب همیشه حتی در فضای سیاسی بین المللی هم همیشه به هر حال تنازع وجود داشته و این فکر نمی‌کنم پایانی هم برش باشه، ولی به هر حال در این معادله اقتصادی جمهوری اسلامی پذیرفته که اگر نهادهای بین المللی جریانی رو تروریستی تلقی کردن، بانکهایی رو به اصطلاح بانکهای ایران با اونها مبادله مستقیم نداشته باشه.
اما دولت ایران به چه دلیل به دنبال اجرای کردن خواسته های FATF است؟ ایران پیشتر و از سال 2007 یعنی 9 سال پیش به عضویت این نهاد ناظر بر پولشویی درآمد، اما از سال 2009 و با آغاز بحث تحریم ها علیه ایران به دلیل برنامه هسته‌ایش مورد محدودیت های بسیاری قرار گرفت و حال با اجرای شدن برجام خواست ایران خروج از لیست سیاه FATF و بازگشت به شرایط پیش است تحریم است. احمد علوی، کارشناس مسائل اقتصادی مقیم سوئد، معتقد است که ایران مشخصاً به خارج شدن از لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی نیاز دارد. اما در این میان آنچه کار را برای ایران دشوار می‌کند وجود برخی نهادها نظیر سپاه یا قرارگاه خاتم الانبیا است. گذشته از بحث سیاسی و ایدئولوژیک حمایت ایران و این گروه‌ها از برخی گروه‌ها در منطقه، این نهادها دستی هم در اقتصاد ایران یافتند و شفافیت اقدامات اقتصادی این نهادها یکی از خواسته‌های FATF است. برخی از مؤسسات ایرانی تحت تحریم‌های یک جانبه ی آمریکا هستند و بانک‌های جهانی نمی توانند با آنها مبادله ای داشته باشند. اما این نهادها تا پیش از این چه می کردند و تا چه میزان از شفاف شدن نقل و انتقالات مالی ایران آسیب خواهند دید؟ احمد علوی، کارشناس اقتصاد.
نه تنها سپاه بلکه هر نهادی در ایران که شفاف نیست و در مزان اتهام به کمک به فعالیت های تروریستی هست، بنا به اون تعریفی که پذیرفته شده در سطح بین‌المللی، از این مسئله آسیب خواهد دید. اما مشکل تنها این نیست. به نظر میاد که مشکل این است که اساسا نهادهای همچون سپاه مایل نیستن اقتصاد ایران شفاف بشه. چرا؟ به خاطر اینکه انحصار در داخل، عدم شفافیت و به هر حال دور زدن قوانین و عدم تمکین به قوانین به نوعی کمک کرده به این نهادها که فربه بشن و از امکانات و منابع مشاع داخلی استفاده بکنن.
مناظره کلامی میان دولت و منتقدان همچنان ادامه دارد. وزیر اقتصاد میگوید ایران نه با تبادل و افشای اطلاعات مالی موافقت کرده و نه میخواهد سیاست ایدئولوژیک خود را در دفاع از برخی گروه‌های سیاسی در منطقه تغییر دهد. اما از آن سو منتقدان میگویند پذیرفتن این توافق خود تحریمی است و افشای اطلاعات مالی. این مناظره همچنان ادامه دارد و باید دید در نشست وزیر اقتصاد با نمایندگان مجلس در روزهای آتی چه نتیجه‌ای برای دولت حسن روحانی که یک انتخابات بزرگ را پیش رو دارد به دنبال خواهد داشت.
درباره نامه اعتراض‌آمیز 6 نماینده مجلس شنیدید. این نامه را اونها به حسن روحانی نوشتند و در مورد اجرایی کردن الزامات FATF یا گروه ویژه اقدام مالی اعتراض کردند. سمیرا قرایی گزارش می‌داد.
دشمن ما امریکا نیست. دشمن ما جوانهای ایرانی فقره. دشمن ما جوانهای ایرانی بیکاریه، مواد مخدره، اقتصاد ویرانه. من خواهش میکنم از کسانی که سیاستهای کلان اقتصادی و سیاسی و اجتماعی و فرهنگی و نظامی کشور رو تبیین میکنن تجدید نظر و بازبینی کنن این سیاستها رو. ما جوانها روزهای سختی رو داریم میگذرونیم.
جناب آقای خامنه‌ای، متاسفانه به دستور شما کشور ما با اکثر کشورهای همسایه عربی حاشیه خلیج فارس قطع رابطه کرده و هنوز که 36 سال از انقلاب شما گذشته تو نماز جمعه ها با سر دادن مرگ بر آمریکا و تنش در آبهای خلیج فارس با ناوهای آمریکایی به دنبال مزاحمت هستید که این نوع حرکات بجز خصومت و دشمنی چیز دیگری نخواهد داشت. اختلاف را کنار بگذارید که ما مردم مشابه این کارهایتان را در کشورهای جنگ زده دیدیم. ملت ایران خواستار دوستی با تمام کشورهای دنیا می باشد.
از شما خواهش میکنیم رهبران جمهوری اسلامی ما پیام بدید، ما ملت ایران ازشون تقاضا میکنیم، استدعا میکنیم، قسمشون میدیم به اون خدایی که میشناسن و ارواح امام خمینی، قسمشون میدیم این روسا را به ایران راه ندن. این روسا از اول بزرگترین دشمن ایران هستن. خواهش میکنیم این روسا را به ایران راه ندن. دریای خزر جریدن از ایمان گرفتن، سابق چقدر خاک ایران از ایمان گرفتن، الان هم میخوان پایگاه های نظامی رو از ایمان بگیرن، یواش یواش خاک ایران تصرف کنن، مستعمره بشن به روسا. خواهش میکنم به ایران روسا را راه ندید. ثابت شده بزرگترین دشمن این ملت ایران، خاک ایران روسا هستن.
آقای روحانی، آقای وزیر نیروی، یک قبض برق
20,000 تومان عوارض مالیات در یک نوبت، آخه مگه چه خبره؟ از چی مبنای حساب میکنین شما؟ آخه فکر نمیکنین ملت از کجا بیارن بدن؟ چه درآمدی دارن؟ خدا ازتون نگذره.
آقای روحانی به ما بگید که معنی تورم چیه؟ الان شما رو آبانمان برق 50% کشیدید، رو آبانمان تلفن 300% کشیدید و چطور میگید که ما تورمو مهار کردیم؟
قیمت ها در مورد تمام مواد غذایی به صورت بورس روزانه در اومده و هر چیزی به صورت روزانه، هفتگی و دست کم به صورت ماهانه قیمت اون افزایش پیدا میکنه. دیگه چنین چیزی واقعا وحشتناکه و هیچ جا سابقه نداشته. در شروع گرانی سالی یک بار گران میشد، الان روزانه شده و بورس شده، یعنی مانند بورس نفت و طلا هر روز قیمت مواد غذایی بالا میره. خداحافظ شما.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-2112-2112. شما میتونید از طریق اینستاگرام رادیو فردا با ما در ارتباط خیلی نزدیکی باشید. instagram.com/radiofarda میتونید برای ما به صورت مستقیم عکس و خبرهاتون رو بفرستید و ما حتما عکساتون رو اگر معتبر باشند با اجازه خودتون منتشر میکنیم. محققان گفتند دومین کشتی بریتانیایی رو که نزدیک به 170 سال پیش در نزدیکی قطب شمال ناپدید شد پیدا کردند. بنیاد تحقیقاتی شمالگان گفته این کشتی رو در نزدیکی کانادا حدود یک ماه پیش پیدا کرده. تا پیش از پیدا شدن کشتی اول در 2 سال گذشته سرنوشت این دو کشتی بریتانیایی که یکی از اسرارآمیزترین موضوعهای 2 قرن اخیر بوده هم ناممکن و غیر به دست یافتنی به نظر می رسید. از هانا کاویانی بشنویم.
سر جان فرانکلین و 128 افسر و خدمه‌ای که به دقت انتخاب شده بودند در سال 1845، 171 سال پیش، با 2 کشتی راهی منطقه شمالگان شدند تا گذرگاه شمال غربی را بیابند، گذرگاهی که میانبری بین 2 اقیانوس اطلس و آرام از طریق قطب شمال است. مأموریت این 129 نفر نه تنها به نتیجه نرسید، بلکه با غرق شدن هر 2 کشتی و کشته شدن همه آنها، مرگبارترین سانحه برای کشفیات نیروی دریایی بریتانیا در شمالگان رقم خورد. حال 2 سال و 1 روز پس از کشف کشتی اول به نام ایربوس، بنیاد تحقیقاتی شمالگان از کشف کشتی دوم به نام HMS ترور خبر داده است. این کشتی در نزدیکی جزیره کینگ ویلیام در شمال کانادا و در وضعیتی دست نخورده پیدا شده است. اگرچه هنوز آزمایش‌های نهایی برای تایید هویت کشتی به پایان نرسیده، اما محققان می‌گویند شواهد متعددی در دست است که نشان می‌دهد کشتی پیدا شده HMS ترور است. آنها حتی در این کشتی در اعماق دریا که زنگ آن در کنارش پیدا شده، پس از 170 سال 2 بطری شراب، 1 کنسرو و انبار غذا و بشقاب پیدا کردند. تراژدی 2 کشتی بریتانیایی در طی 2 قرن همواره بخشی از روایت‌ها و داستان‌های زندگی بومیان اینویت در منطقه شمالگان بوده است. از قضا یافتن این کشتی هم بدون این اینویت‌ها شاید ممکن نبود، چرا که 1 شکارچی اینویت به نام سامی کاگویک چند سال پیشتر تکه چوبی که بخشی از این کشتی بوده را دیده بود و با آن عکس انداخته بود، اما چون دوربینش را در راه برگشت به خانه گم کرده بود تصمیم می‌گیرد در این باره با کسی سخن نگوید، تا آنکه چند سال بعد با آدریان شیمنوفسکی رئیس گروه تحقیقات شمالگان در حال گفتگو درباره تاریخچه منطقه بوده که به یک باره درباره رخداد چند سال پیشتر سخن می‌گوید و این سرنخی برای کشف اخیر شد. HMS ترور پیش از غرق شدن به عنوان یکی از کشتی‌های جنگی بریتانیا در سال 1814 در نبرد بالتیمور استفاده شد. آن نبرد الهام بخش شعری از فرانسیس اسکات کی بود که سرود ملی آمریکا بر مبنای آن ساخته شده است. در کنار شعف مورخان از این کشف، به نتیجه رسیدن این پروژه تحقیقاتی برای کانادا نیز بسیار با اهمیت است. دولت کانادا از حدود 8 سال پیش میلیون‌ها دلار در این پروژه سرمایه‌گذاری کرد و حتی استفن هارپر نخست وزیر وقت آن کشور در این پروژه تحقیقاتی شرکت کرده بود. این سرمایه‌گذاری با هدف پیشبرد ملی‌گرایی و همچنین حق حاکمیت کانادا بر گذرگاه شمال غربی دنبال شد. کانادا میگوید مالک این گذرگاه کلیدی است، اما آمریکا و سایرین آن را تنگه بین المللی میدانند. To find the hand of Franklin reaching for the Beaufort Sea, tracing one warm line through a land so wide and savage, and make a Northwest Passage to the sea. گزارش هانا کاپیانی رو شنیدید در مورد کشف دومین کشتی بریتانیایی که نزدیک به 170 سال پیش در نزدیکی قطب شمال ناپدید شده بود.
تابو. رابطه جنسی بدون عشق مثل غذا خوردن در مغازه‌های فست فود.
درس لذت‌های حسانی و تنانه رو هم به رسمیت بشناسیم.
حرفایی که کمتر میزنیم.
یک نوع کرم مخصوصی در گوشت خوک هست که تحت هیچ شرایطون از بین نمیره.
اگر اکثریت مردم در جزیره العرب گوشت خوک مصرف میکردن، مطمئن باشید که گوشت خوک توسط پیامبر اسلام تایید میشد.
سوالهایی که از پرسیدنشان میترسیم.
بذارید خیال شما راحت کنم. قرآن مقدس نیست.
هرچی که به نفعتونه که نمیتونید مقدس کنید، هرچی به ضررتونه.
بنده تعریف علمی.
آریایی ها نژاد برتر هستن. این چیزهای واقعا باعث خجالت.
پنجشنبه ها 7:30 بعد از ظهر با من فهیمه قزره‌ایدری همراه باشید.
چند تا دختر و زن جوان پیدا شدن که هر کجا میرن خودشون رو لخت میکنن.
آقا این حجم عظیم مقدسات شما در حال خفه کردن ما.
همه ما آدم هایی که شاغل هستیم در واقع تنفروش هستیم.
بله، این برنامه رو این هفته پنجشنبه هم خواهید شنید اگر همراه رادیو فردا باشید. بریم سراغ خبرهای ورزشی، همراه بشیم با فریبرز غریب.
با درود فراوان خدمت شنوندگان محترم، مهمترین خبر ورزش امروز ایران در عرصه بین المللی کسب 2 نشان طلا و 1 نقره توسط ورزشکاران این کشور تو بازی‌های پارالمپیک 2016 ریو بوده. محمد خالوندی در پرتاب نیزه و مجید فرزین در وزنه‌برداری دسته منهای 80 کیلو طلا گرفتند. عبدالله حیدری هم در پرتاب نیزه نقره گرفت. یه نتیجه مهم دیگه در والیبال نشسته مردان بامداد امروز رقم خورد که تیم ایران 3-0 رقیب مدعیش بوسنی رو برده. تیم بسکتبال با ویچر ایران هم 72-48 از صد الجزایر گذشت. ورزشکاران پاراولمپیکی ایران با کسب این 3 مدال امروز در پایان 5 روز پاراولمپیک 2016 یه جهش چند پله‌ای تو جدول مدال‌ها داشتند که با مجموع 3 طلا و 5 نقره به رتبه 17 صعود کردند. اما تیم ملی فوتسال ایران تو مسابقات جام جهانی کولومبیا بامداد امروز یک شکست پرگل 5-1 تو اولین بازیش مقابل اسپانیا متحمل شد. شروع ناامید کننده ای داشتن سالونی بازان فوتسال ایران، اما هنوز امید صعود دارند. توی گروه 6 جام جهانی ایران به غیر از اسپانیا با مراکش و آذربایجان هم گروهه که روز جمعه آینده باید بازی دومشو مقابل مراکش انجام بده. نبرد سرخابی فوتبال ایران بین پرسپولیس و استقلال تهران هم که قرار روز جمعه پیش رو انجام بشه، یکی از رخدادهای مهم ورزش داخل ایرانه که همه ورزش‌های دیگر رو تحت تاثیر قرار داده. این بازی از هفته 6 جام خلیج فارسه. کمیته داوران فدراسیون فوتبال امروز علیرضا فقانی رو به عنوان داور مسابقه قرمز و آبی روز جمعه معرفی کرده. فقانی حدود 3 هفته پیش فینال المپیک 2016 رو بین برزیل و آلمان قضاوت کرده. محمد منصوری و رضا سخندان هم کمک‌های فقانی در فینال المپیک در ماراکانای ریو دو ژانیرو برزیل بودند که همین تیم 83مین داربی سرخابی پایتخت رو روز جمعه قضاوت می‌کنه. و دو بازیکن ملی پوش و لژیونر فوتبال ایران سردار آزمون و سعید عزت اللهی که در تیم رستوف روسیه توپ میزنن امشب همراه تیمشون تو هفته اول لیگ قهرمانان اروپا در ورزشگاه آلیانز شهر مونیخ باید به مصاف بایر مونیخ یکی از بهترین تیم‌های اروپایی برن. بیشتر رسانه‌های داخل ایران تقابل آزمون و عزت اللهی دو بازیکن جوان تیم ملی رو با شاگردای کارلو آنجلوتی در بایر مونیخ با اون ستاره‌های گرونش یه موفقیت مهم در عرصه بین‌المللی برای فوتبال ایران دونستند.
بله، گزارش و خبرهای ورزشی رو شنیدید با فریبرز غریب، اما میتونید در ادامه همراه بشید مجله شامگاهی ما رو با برنامه صدای شما صدای فردا بشنوید و به پایان برسونید. آزاد توکلی تهیه کننده و موجه این برنامه باز هم به برترین خبرهای سایت و رادیو فردا پرداخته و به برخی از سوالات شما پاسخ داده. ممنونیم که تا این لحظه همراه مجله شامگاهی ما بودید. امیدواریم که بعد از این برنامه هم بتونید ما رو همراهی کنید. هر جایی که هستید شب و روز بر شما خوش.
سلام به کارمندان
و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
سلام، آزاده توکلی هستم و در برنامه امروز صدای شما با شما خواهم بود. در این برنامه پربیننده ترین مطالب، تصاویر و تازه های وبسایت رو از فرد پتروسیان، سردبیر وبسایت رادیو فردا خواهید شنید و از فهیمه خضر حیدری توضیحات بیشتری درباره برنامه تابو خواهید شنید.
صدای شما صدای فرداست.
تابو مجموعه برنامه جدیدی هستش از رادیو فردا که هر هفته فهیمه خضر حیدری با دو مهمان در برنامه به موضوعاتی خواهد پرداخت که شاید کمتر درباره‌شون صحبت می‌کنیم و یا حتی ممکنه از طرح کردنشون هراس داشته باشیم. بیشتر بشنویم از فهیمه خضر حیدری.
تابو همونطور که تو هم گفتی از برنامه جدید منه که ما در برنامه در واقع کاری که میکنیم اینه که میخواییم یک پر بگیریم جلوی راه تنفس یه مخاطبمون، جلوی بینی مخاطبمون، به این معنی که پرسش های مزاحم میخواییم براش تولید بکنیم و با ارزش های مسلطی که همه ما ممکنه که درگیرش باشیم، بهش اعتقاد داشته باشیم یا به طور مطلق اون رو پذیرفته باشیم، میخواییم مخالفت خلاقانه بکنیم. به این معنی نیست که میخواییم مخالف خانی کنیم، نه، میخواییم که نگاه های مختلف به یک موضوع رو بتونیم بیمیز بگذاریم تا جایی که ممکنه نگاه های متفاوت و حتی متقابل و متضاد، تا اون وقت مخاطب بتونه از بین این گفتگوها که معمولا بین مهمانان کارشناس در هر حوزه اتفاق میفته و مهمانان صاحب فکر در هر موضوعی انتخاب بکنه و نگاه تازه‌ای رو به مجموعه نگاه‌هایی که تا به حال ممکن بوده به موضوع داشته باشه اضافه بکنه. من هر هفته تابو رو در واشنگتن تهیه می‌کنم در دفتر رادیو فردا در واشنگتن دی سی و بعد هم اون رو پخش می‌کنیم. موضوعی که ما توی تابو بهشون میپردازیم خیلی زیاده. به معنای فنی کلمه تابو الزاماً نمیخوایم پایبند باشیم، میخوایم از معنای فنی کلمه تابو که هر مسئله ممنوعی رو در بر میگیره کمی فراتر بریم. به این معنی که از صحبت کردن در مورد سکس در این برنامه جا داره تا صحبت کردن و بحث کردن در مورد اینکه آیا اساساً چیزی به اسم امر مقدس وجود داره، تا بحث های حساسی مثل اینکه آیا جدای طلبی میتونه امر اخلاقی باشه، یا بحث های سیاسی، بحث های اجتماعی، همه بحث هایی که فکر میکنیم شاید در سانه های عمومی و جریان اصلی یا شاید در جمع بهتر اینو بگم راحت نیستیم که ازشون به راحتی بحث بکنیم، یا اینکه اگر بخوایم به راحتی بحث بکنیم بخوریم، شاید که دوایای مختلفی هنوز درباره بحثا وجود داره که ما بخوایم بشنویم و بهشون فکر بکنیم. الان اولین شماره تابو که پخش شده در مورد امر مقدس و توهین به مقدسات، مسئله توهین به مقدسات بوده و به مسئله نژاد آریایی می‌پردازیم در شماره بعدی تابو و همینطور مسائل دیگری از این دست. حتی من می‌خوام خواهش بکنم از طریق برنامه شما استفاده که اگر مخاطبان رادیو فردا فکر می‌کنن که حوزه‌هایی هست، موضوع‌هایی هست که خوبه که بررسی بشه و راجبش دوست دارن بیشتر بشنون، نگاه‌های مختلفو بشنون، به ما این رو پیشنهاد بکنن. هم حتما در مورد هم موضوع هم جلسات مناظره برگزار می‌کنیم بین کارشناسان مختلف و موضوع رو بررسی می‌کنیم.
اگر شما هم نظر و پیشنهادی درباره این برنامه دارید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما sada@radiofarda.com. این برنامه رو میتونید هر هفته پنجشنبه‌ها ساعت 7:30 بعد از ظهر به وقت ایران بشنوید.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
و نوبت میرسه به مرور پربیننده ترین مطالب، تصاویر و تازه های وبسایت. با هم بشنویم از فرد پتروسیان، سردبیر وبسایت رادیو فردا.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com.
نزاع فزاینده بین ایران و عربستان همچنان جزء خبرها و گزارش‌های پربیننده سایت رادیو فردا است و برنامه ساعت ششم همکار ما نیوشا بغراتی هم هفته گذشته به این موضوع اختصاص داشت. در همین مورد حسین علیزاده دیپلمات پیشین ایران مقاله‌ای با عنوان نزاع فزاینده ایران و عربستان اسلام علیه اسلام نوشته که بر سایت رادیو فردا منتشر شده.
این مقاله در کانال تلگرام رادیو فردا هم در اختیار شماست که میتونید با جستجوی هشتگ ایران و عربستان، اسلام و یا حج اونو پیدا کنید و بخونید. فرد اگر موافق باشی به تعدادی از پیام‌های تلفنی مخاطبان در همین رابطه گوش کنیم.
بالاخره عربستان یه دفعه حرف درست زد، اونم این که ایرانی ها مسلمون نیستن، ایرانی ها زرتشتی هن.
در شدیم در مکه رو بستن، خونه خدا رو بستن. حالا این پولایی که دارن این حاجی ها اونجا خرج میکنن که بهتر تو مملکت خودمون واسه فقیر بشه و خرج بشه.
آقای مفتی اعظم عربستان، از اینکه واقعیت رو آشکار کرده اید خیلی متشکریم.
یکی از خبرها و گزارش‌های پربیننده دیگر ادامه واکنش‌ها به نمایش مهاجران افغان در قفس بود. پس از بازتاب گسترده نمایش شماری از شهروندان افغان در قفس توسط نیروی انتظامی در شیراز روز شنبه 10 شهریور ماه، نیروی انتظامی استان فارس با رد این خبر اعلام کرد که به نمایش گذاشته شدگان سارق و اشرار بودند. تصاویر منتشر شده در مورد شهروندان افغان در قفس موجب واکنش‌های زیادی در افغانستان و هم در ایران شد. رادیو فردا مانند همیشه گزارش‌ها و خبرهای مربوط به حقوق بشر رو دنبال می‌کنه و اونا رو پوشش میده. یکی از این خبرها مربوط به بیانیه انجمن جهانی پزشکی در مورد محرومیت زندانیان سیاسی ایران از خدمات درمانی بود. انجمن جهانی پزشکی محروم کردن زندانیان سیاسی ایران از خدمات پزشکی و درمانی به عنوان یک شیوه مجازات را محکوم کرد.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
در مورد 15 سالگرد حملات 11 سپتامبر هم جلیل روشندل استاد علوم سیاسی در آمریکا مقاله‌ای نوشته و بررسی کرده جهادگرایی و تروریسم رو در 15 سال گذشته. مجموعه عکس و سخنان باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا در این مورد در سایت رادیو فردا منتشر شده. در همین مورد هم باید اضافه کنیم که در مراسم یادبود حملات 11 سپتامبر هیلری کلینتون به دلیل گرمازدگی این گرد همایی رو ترک کرد و پزشک او سپس خبر از بیماری زاتوریه خانم کلینتون داد. در مورد خبرهای فرهنگی باید اشاره کنیم به برنامه‌ای که محمد زرقامی همکارمون در مورد فرهنگ شریف، استاد پیشکسوت موسیقی ایران و نوازنده برجسته تار ساخته که اخیراً درگذشت. پربیننده ترین مجموعه عکس و ویدئوی ما مربوط به ویدئویی بود از حضور قربانی اسیدپاشی رشما قریشی اهل هند در شو لباس نیویورک و همینطور ویدئوی دیگری مربوط به محسن مخملباف که در فستیوال ونیز بوده با تیتر مخملباف گمشده خود را در ونیز پیدا کرد.
به پایان یکی دیگر از برنامه‌های صدای شما رسیدیم. تا برنامه هفته آینده بدرود.